بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين کلیاتی در باب عصمت، مباحث کلی در رابطه با عصمت جلسات قبلی شروع شد. یکی از مباحث گفتیم خاصگاه عصمت است، بعضی ها خاصگاه عصمت را علم و آگاهی شخص معصوم دانسته بودند، بعضی ها اراده، بعضی ها اراده و علم. خب این بحث در روایات ما هم مطرح شده است، روایاتی که از اونها استفاده می شود. عصمت انبیا و ائمه عامل خارجی دارد به نام روح القدس. نکاتی که در مورد روح القدس از روایات استفاده می شود، الان روایات را می خونیم. مرحوم کلینی اینها را در کافی نقل کرده. یک، روح القدس مخلوقی است بزرگتر از جبرائیل و میکائیل، از اونها بالاتر و غیر از ملائکه است. غیر از ملائکه است روح القدس. دو، همراه هیچ یک از پیامبران نبوده جز پیامبر ما و ائمه معصومین علیهم السلام، فقط همراه اینها بوده است. سه، یه مخلوقی است از سنخ عالم ملکوت، یه موجود ملکوتی است. میرسیم. چهار، از روح القدس به عنوان معلم کتاب یعنی قرآن و معلم ایمان یاد شده است در روایات. پنج، عامل بازدارنده پیامبر و ائمه معصومین از خطا است. خب ما اول روایات را به عنوان نمونه چند تا از اینها را میخونیم، بعد ببینیم که آیا روح القدس یه موجود مستقل خارجی هست. چه این یه نظر، یه نظرم این است، نه، روح القدس مرتبه ایست از نفس شخص معصوم که از اون به روح القدس تعبیر آورده شده. روایتی است ابو بصیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام که ایشون سوال میکند از این آیه شریفه، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما وحی کردیم به سوی تو روحا من امرنا، که مرحوم علامه طباطبایی روحا من امرنا را با توجه به اینکه کلمه روح و کلمه امر در قرآن به کار برده شده تفسیر خواهم کرد. روح هم من امرنا یعنی چه؟ روح از عالم امر است، روحی که من امرنا. ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. یه از تفسیر این آیه سوال کردن، امام فرمود خلق من خلق الله عز و جل، این روح مخلوقی است از مخلوقات خدا، اعظم من جبرائیل و میکائیل، کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با پیامبر بوده، و یخبره و یسدده، اخبار را در اختیار او قرار میداد و او را تسدید میکرد. بله، و هو مع الائمه من بعده، بعد از پیامبر هم با ائمه معصومین علیهم السلام بوده است.
قوه‌ای که علم غیب داشته باشه پیامبر نداشته، به وسیله اینها
میفهمید. اگر بگوییم که نه، مرتبه از نفس است، این دیگه مربوط به نفس پیامبر میشه، اونم یه نظری هست. روایت دوم، روایت اثبات ابن بنی سالم است. یه من سوال کردم از روح چه روح چیست، فرمود که و کجا هست؟ حضرت فرمود از زمانی که خداوند این روح را بر پیامبر فرستاده است بله به آسمان بالا نرفته است. منز انزل الله عز و جل ذالک الروح علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما سعید الی السماء و انه لفینا، همراه ما هست، در کنار ما هم هست و به آسمان صعود نکرده. یا روایت سوم، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. امام علیه السلام فرمود که باز مخلوقی است بزرگتر از جبرائیل و میکائیل، همراه پیامبر و ائمه بوده و هو من الملکوت، از عالم ملکوت بوده است. روایت چهارم، بله، از امام صادق علیه السلام، فلما اوهاها الیه علم بها العلم والفهم و هی الروح التی یعطیها الله تعالی من شاء و اذا اعطاها عبدا علمه الفهم. چه هر کسی که خدا این را به او اعطا کند، او فهم را به او تعلیم می کند. و خب اینا نمونه است که روایات زیادی در زمینه وارد شده. خب اجل ما این روایات را به عنوان عامل عصمت بدانیم، این روایات اخص از مدعا است دیگه، چون مدعا چیست؟ عصمت همه انبیا. فعلا عصمت ائمه مورد بحث نیست، عصمت انبیا مورد بحث است. خب اگر به این روایات استناد کنیم، دلیل اخص از مدعا می شود، چون معصوم بودن پیامبر را اثبات می کند. چون در همه این روایات اشاره شده بود که این همراه پیامبر است و همراه ائمه است، اما همراه سایر انبیا هم بوده در این روایات اشاره نشده است. ما در عصمت باید دنبال عاملی بگردیم که عصمت را برای همه معصومین، برای همه انبیا بتونه اثبات کند و خاصگاه عصمت همه انبیا باشد. این بله عصمت پیامبر را و عصمت ائمه علیهم السلام را میتواند اثبات کند. حالا در خود پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هم، چون با گفتار خود اونها بخواهیم عصمت اونها را اثبات کنیم، استدلال دوری میشود دیگه. چون ما بخواهیم عصمت را با همین روایات اثبات کنیم، این روایاتی که خود ائمه علیهم السلام فرمودند، اثبات عصمت متوقف بر خود عصمت می شود. اون که ما میخواهیم با این روایات عصمت را اثبات کنید، این روایات در صورتی اثبات می کند که قبلا عصمت اونها اثبات شده باشد و این استدلال دوری است، تقدم شیلا نفسه هست. مگر چه کسی بیاد ادعا کند چه نه، این روایات به اصطلاح روایات زنی نیستن، حالا بگوییم تواتر اجمالی دارن، تواتر لفظی و معنوی هم نداشته باشن، تواتر باشن، قطعی باشن، خب یه چیز دیگه هست. مطالعه این روح چیست؟ این روح القدس آیا یک موجود مستقلی هست یا مرتبه ایست از نفس ناطقه انسان؟ دو نظریه وجود دارد. نظریه مشهور این است که این موجود مستقلی هست، غیر از ملائکه هست، غیر از جبرائیل و میکائیل است، اصلا از جنس اونها نمی باشد، از جنس اونها نمی باشد و موجودی است که پیامبر را و ائمه را از لرزش های علمی و عملی مسئول نگه می داشته. مرحوم علامه طباطبایی تحلیل بله بسیار زیبایی دارند در مورد این روح، اما خلاصش را عرض می کنم. با توجه به این که کلمه روح هم در این روایات به کار برده شده، هم در قرآن، در قرآن هم که به کار برده شده، گاهی به صورت مطلق هست، گاهی به صورت مقید هست. مثلا در آیه شریفه یوم یقوم الروح والملائکه صفا، در سوره نبا به صورت مطلق، یا تنزل الملائکه والروح فیها، در سوره این نازلنا که به صورت مطلق هست. در بعضی از موارد هم به صورت مقید، مثلا نفخت فیه من روحی، نفخ فیه من روحی، فارسلنا الیه روحنا در سوره مریم، روح منه. این کلمه روح القدس در سوره بقره است، و ایدناه به روح القدس در سوره بقره آیه 87. ایشون فرماد ما اگر بخواهیم این روح را بشناسیم، بله این آیه 85 سوره اسراء روح را معرفی می کند. قل الروح یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از این استفاده می شود که روح از سبق عالم امر است. قل الروح من امر ربی از عالم امر است، از سنخ عالم امره. خب امر خدا چیست؟ معلوم الله می فرماد امر خدا هم در آیه 83 سوره یاسین معرفی شده. امر خدا چیست؟ ببینید تفسیر آیه با آیه این است. این آیه میگه روح، بعد در یه آیه می فرماد کل روح من امر ربی. حالا ببینید امر چیست؟ امر در آیه 83 سوره یاسین طور تبیین شده است: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس روح از عالم امر است، نه از عالم خلق. و عالم امرم بله چه عالمی است؟ در آیه 83 سوره یاسین معرفی شده چه عالم امر. امر خدا همون عالم ملکوت است. ایشون فرمود که هر موجودی دو چهره دارد، یک چهره ملکی دارد، یک چهره ملکوتی دارد. با چهره ملکی با عالم ملک در ارتباط است، با عالم طبیعت. با چهره ملکوتی با عالم ملکوت در ارتباط است. اولا ینظرون فی ملکوت السماوات والارض. چرا مردم در عالم ملکوت نظر نمی کنن؟ ملک را می بینن، ملکوت را نمی بینن. پس امر خدا در هر چیزی، امر خدا جنبه ملکوتی آن را تشکیل می دهد. عالم امر بله عالم ملکوت است. وقتی که میگیم روح از عالم امر است، از سنخ عالم امره، عالم امر هم عالم ملکوت است. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگری که استفاده می شود این است که امر خدا هم فرمان او به چیزی است با کلمه کن. که این کلمه ایشون فرماد کلمه ایجاد است. این کن کن لفظی چی نیست، این کن کن ایجاد است. بعد ایشون فرماد ایجاد وجود هم یکی است، اونجا به فاعل نسبت داده می شود، میشه ایجاد. به قابل نسبت داده بشود، بشود چی؟ وجود. الا حقیقتاً فرقی به ایجاد و وجود نیست. به اعتبار فاعل ایجاد است، به اعتبار قابل وجود است. پس اینکه آیه شریفه میگه اینما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، امر خداوند، فرمان خدا این است که به چیزی با کلمه کن بله میگوید باش، اونم تحقق پیدا میکند. این کلمه لفظی نیست، این کلمه ایجاد است و لازمه آن هم وجود است، بلکه نه لازمه آن، عین آن وجود است، از اون جهت که به فاعل نسبت داده میشود. بنابراین قول خداوند همون فعل خداوند است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له. این یقوله، یقوله لفظی چی نیست، منظور از این یقوله هم فعل خداوند است. وقتی خدا اراده می کند وجود چیزی را، اون ایجاد می شود، این هم می شود قول خداوند، ولی قولش قول لفظی نیست. ایشون با توجه به این دو نکته ای که در مورد آیه 83 سوره یاسین بیان می کنند فرمان چه، بنابراین امر خدا همان کلمه ایجاد است و کلمه ایجاد همان فعل خاص اوست که اسباب مادی که تدریجی هست بین او و خدا متوسط نمی شود. این یه فعلی است که اسباب مادی و تدریجی بین او و خدا واسطه نمی شود. یعنی همان وجودی که بالاتر از نشئه ماده و ظرف زمان است و روح به حسب اینکه از سلخ عالم امر است از موجودات ملکوتی خواهد بود و برخلاف موجودات مادی که وجود آنها در گرو یک رشته علل مادی و طبیعی می باشد و زمان و مکان بر آنها احاطه دارد و از عالم ملک هستند. اون چیزهایی که از عالم ملک در حصار زمان و مکان با علل و اسباب زمانی و مکانی تحقق میپذیرد، اما اون چه از عالم ملکوت نه، بین او و خدا دیگه واسطه های مادی، اسباب مادی وجود ندارد. موجودات ملکوتی که از سنخ عالم امر هستند با موجودات ملکی که از سنخ عالم خلق هستند تفاوت چنین است که در موجودات ملکوتی اسباب مادی و طبیعی واسطه نمی شوند، در ملکوتی، در ملکی چی واسطه می شوند. ایشون در اون آیه که در مورد هدایت ائمه علیهم السلام است، این را اونجا هم فرمودن. بله اون آیه یادتون هست، جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ایشون فهمد که چون در این آیه شریف بود یهدون به امرنا، امام کسی که هدایت به امر می کند. این منظور از امر چیست؟ در اونجا هم استشهاد می کنند به آیه 83 سوره یاسین که این امر امر ملکوتی است. یهدون به امرنا امر ملکوتی است، ولی زن فهمد که هدایت امام جنبه ملکوتی دارد، جنبه باطنی دارد و فرق جوهری هدایت پیامبر با هدایت امام در همین است. هدایت پیامبر، هدایت انبیا، هدایت ظاهری همون ارائه تری، هدایت ائمه هدایت به امر است. خب هدایت به امر یعنی چه؟ یعنی هدایت ملکوتی. اون وقت میگوید هدایت ملکوتی از این بیاید، اون صفاتی که در مورد امام شیعه مطرح میکنه اون را نتیجه میگیرد. بگه وقتی چه هدایت امام هدایت عادی متعارف نشد، به معنای الهی طریق نشد، بلکه معنای هدایت باطنی شد، پس امام باید از باطن مردم اطلاع داشته باشد تا بتونه هدایت باطنی هم داشته باشد. اگر بگویم که امام از دل مردم هیچ خبری ندارد، هیچ اطلاعی ندارد، خب چگونه میتواند هدایت باطنی و هدایت ملکوتی چه مختص به امام است اون را چیه؟ انجام بده.
بگید کجا امر باشه بالاخره ایشون به آیه
83
یاسین میزنن دیگه.
نه تنها امر نیست، بعد از کلمه امر و به یدهی ملکوت کل شیء. بله انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
یعنی در هر کجای سوره که قرآن امر بیاد ایشون
نه، بعضی جاها قرینه است که منظور امر خدا یعنی دستور خدا، اون ظاهرشه دیگه. بله اتفاقا غالب مفسرین هم به همین معنا گرفتن، یهدون امر یعنی با دستور ما، با فرمان ما. خب اون به اصطلاح دیدگاه ظاهری و سطحی است. بگه شما این کلمه امری که وارد شده است برای بله پی بردن به حقیقت امر باید به آیاتی که امر در اونها وارد شده مراجعه کنید. مثلا یکی از مهمترین آیات هم آیه سوره یاسین است که امر را به عنوان بله امر ملکوتی.
ملکوت آخه یک عالمیه، چیزی نیست که عالم.
نه نه ایشون اینجا نمیفهمد. ایشون فهمد که هر موجود طبیعی، نه تنها انسان، هر موجود طبیعی یک چهره ظاهری ملکی دارد، یک چهره ملکوتی دارد.
ملکوت
امر چهره ظاهریش چیه؟ مثلا در مورد انسان، در مورد انسان میگیم چهره ملکی و چهره ظاهری، خب این بعد مادی را تشکیل میدهد. اما روحش دیگه از عالم خلق نیست، روحش از عالم چیه؟ امره، چون به واسطه اون چهره با عالم بالا با عالم ماورا طبیعی این مواجه می شود. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، این وجهت وجهی با اون چهره ملکوتی است نه با چهره
ملکی. روح چیه؟
هم بود طبیعی که با این به اصطلاح ابزار بدنی طبیعی مادی عنصری با عالم ظاهر و طبیعت مرتبط است. یعنی وقتی که انسان در همین طبیعت این دو چهره در روح است، وقتی رخ برمی‌بندد از عالم طبیعت، این دیگه ممحض می‌شود برای چی؟ برای رو در رو شدن با اون چهره ملکوتی با عالم ملکوت، که فقط بعد ملکوتی دارد، دیگه بعد ملکی نخواهد داشت. این را فقط در مورد انسان مطرح نمی‌کند، در مورد هر موجودی، بگم هر موجودی بله چهره ملکی دارد، چهره ملکوتی دارد، بله بعد طبیعی دارد، بعد ماوراء طبیعی دارد، با اون چهره ملکوتی با عالم ملکوت مرتبط می شود، چه عالم تجرد و عالم عبور باشد. اون عالم دیگه چیه؟ مثلا بله عالم لاهوت، اینا معروف به عالم اسما و صفات خداوند، بله عالم ناسوت، لاهوت، جبروت، منظور منظور از ملکوت در اینجا وراء طبیعت، عالم عقل، عالمی که تجرد محض است. بله، عالم تجرد.
نفخت فیه من روحی، روح هم از عالم اسما و صفات امر شد. یعنی چطور نفخت فیه من روحی؟
بله دیگه، نفخت فیه من روحی، وقتی روح از عالم امر شد، یعنی از عالم مجرداته. پس روحی که به انسان دمیده شده، روحی که اعطا شده به انسان از عالم امره، نه از عالم خلق. منتها چرا خداوند به خودش این را نسبت میدهد؟ این چیزی از خدا چه جدا نمیشود تا به انسان تعلق. اضافه میگن اضافه چیه؟ تشریفیه است دیگه. از باب اضافه تشریفیه روح را به خود، چون خداوند خودش هم چیه؟ خودش هم مجرد است دیگه. وقتی میگه نفخت و فیه من روحی، این روح هم از عالم مجرداته. منتها اونقدر انسان از نظر معنوی شرافت دارد که خداوند میآید بله این را به خودش نسبت میدهد، میگه نفخت و فیه من روحی. یا مثلا اون آیاتی که بله و نفخ فیه من روحی فارسلنا الیه روحنا، به خودش نسبت میدهد. بله اضافه اضافه تشریفیه میشود. بعد این جمله را خود مرحوم علامه دارم، ایشون فرماید انزمام آیاتی که در اونها روح مطلق ذکر شده و آیاتی که روح در اونها مقید و با اضافه ذکر شده، چون گفتیم دو دسته از آیاتی ظاهر می شود، نسبت روح مقید نسبت افاضه به مفید و سایه با صاحب سایه است. یعنی چه؟ یعنی آنها اثر روح مطلق که از عالم ملکوت هست می باشد. یه روح مطلق هست، روح های مقید از افاضات اوست. بله حتی روحی که در فرشتگان هست، حتی روحی که در فرشتگان هست، اونم افاضه همون روح چه هست؟ روح مطلق. این چی در روایات وارد شده؟ این بزرگتر از جبرائیل و میکائیل، غیر از جبرائیل و میکائیل، معلم جبرائیل و میکائیل، معلم ملائکه هست. بله با این بیانی که ایشون دارن فهمان چه روح مطلق از عالم ملکوته، حتی روحی که در فرشتگان هست اون هم از افاضات این روح مطلقه.
فلسفه هم حقیقت محمدیه
است؟ نه، حالا مفروض این است که اون همراه با اون حقیقت هست دیگه، همراه با اون حقیقت هست، همراه با اون حقیقت هست و همراه با فرشتگان هست، روح را او افاضه می کند.
چون
حقیقت
محمدیه
تمام عالم افاضه، اون بله گفته شده است، منتها اونی که از این آیاتیشون استفاده می کند، اونی که از آیات استفاده می کند این است که روحی که در آیات اونها اشاره شده و همچنین در روایات اون اشاره شده، این بالاتر از فرشتگان است. روح اونها را خود روح خود فرشتگان را هم او حفاظت میکنه. نسبت حفاظت به مفید، نسبت سایه با صاحب سایه است، البته به اذن خدا. ولیکن چون اثر این روح که حیات میباشد، اثر روح حیات است دیگه، از حیث شرافت و خصت مختلف است، این باعث شده که به عبارتهای مختلف یاد شود. گاهی از آن به روح منفوخه، یعنی روحی که در انسان دمیده شده تعبیر شده، نفخت و فیه من روحی. گاهی از آن به عنوان روحی که مؤمن به واسطه آن تعیید می شود، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه. بله، که این روح وجودش اشرف و اقوا از روحی است که در تمامی انسان ها وجود دارد. و گاهی از آن به روح القدس تعبیر آورده می شود، به اعتبار که انبیا را کمک می کند. و ایدناه به روح القدس. پس از این بیان چیزی از این بیان استفاده می شود که این روح القدس چه معروف است، جبرائیل است، جبرائیل روح القدس است. نه، مثلا روح القدس بالاتر از جبرائیل است. روح القدس یه موجودی است که روح از طرف او حفاظه می شود، حتی به موجودی به نام جبرائیل، حتی به موجودی به نام بله میکائیل و سایر فرشتگان. خب این یه نظر هست که یک مورد مرحوم علامه طباطبایی، خب این را با مبانی عقلی هم توجیه می کنن و از زمیمه کردن آیات به یکدیگر استفاده می کنند که روح القدس غیر از فرشتگان است، بالاتر از اونهاست، نسبتش نسبت مفیض به افاضه هست و تعبیرهای مختلف هم منشأش چیست؟ منشأش این است که روح منشأ حیات است، از جهت شرافت و خصت اینا مختلف هستند، بالاخره همه فرشتگان هم یکسان نیستند، همه روح‌ها یکسان نیستند. گاهی به روح منفوخه تعبیر آورده می‌شود، گاهی به روح معید تعبیر آورده می‌شود، گاهی به سایر تا. یعنی
روح
تعبیرها مختلف از دیگه. بعد دیگه نفخت فیه من روح، گاهی تعبیر چنین است، گاهی تعبیر چنین است که و ایدهم به روح منو. میگه این روح مبدع حیاته، چون از اثر حیات متفاوت است از جهت شرافت و خصت، تعبیرها هم مختلف. و بعد ایشون یه سوالی را مطرح میکنن، خودشون هم جواب میدن. بله، اون سوال اینه، اگر روح با توجه به این مطالبی که گفته شد یک موجود مستقلی هست و جدا هست، بالاتر از فرشتگان هست، اون وقت این آیه را چطور معنا کنیم؟ آیه 52 سوره شورا، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روح را به تو وحی می‌دهیم. خب اگر موجود مستقل است، بالاتر از فرشته هست، وحی این موجود مستقل یعنی چه؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، چون ظاهر این آیه این است که روح را خدا وحی می‌کند. اگر روح را خدا وحی می کند، این با موجود مستقل بودن و موجود عینی بودن سازگاری ندارد دیگه. موجود مستقل چه؟ قابل وحی نیست. بله، با موجود عینی و مستقل بودن روح این منافات دارد. ایشون جواب می دهد از این اشکال، اون این است این فهمد وحی، خب کلام پنهانی است دیگه، اصلا وحی الگاء سری و محرمانه و پنهانی را وحی میگوند. این چه نسبت داده شده وحی به روح، اوحینا اوحینا الیک روحا، ما وحی کردیم به سوی تو روح را، میگه این منافاتی ندارد با موجود عینی و خارجی بودن. چرا؟ چون این موجودات پاک و مقدس همان طوری که مخلوق خدا هستند، کلمات خدا هم هستند دیگه. موجودات عینی کلمات خدا هم هستند. و حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کلمت الله اطلاق شده است. و کلمت هلتی ارگاها الی مریم و روح منه. خب حالا چرا به اینا کلمه گفتن؟ در باب تکلم گفته شد چون بالاخره به واسطه اینها بله ظاهر می شود و اظهار می شود آن کمالاتی که در باری تعالی هست. لذا چون اینها کلمه هستن به این اعتبار، به این لحاظ اوهینا به این چیه نسبت داده شده و اوهینا الیکه روحن، روح کلمه هست، کلمه هم قابل چیه؟ قابل وحی هست. سرش آن است که کلمه آن است که رازی را آشکار و سری را فاش کند و همه موجودات تکوینی این چنین هستند زیرا که غیب را مشهود می نماید. این یه نظری است. نظر مرحوم علامه طباطبایی که با این مبانی همین را تقویت می کند. حالا ما این را از المیزان جلد 13، جلد 20 و جلد 19، یعنی از سه جلد جمع‌آوری شده این مطالب. تلخیصی از فرمایشات ایشون در المیزان جلد 13 صفحه 192 تا صفحه 195، جلد 20 صفحه 173 تا 5، جلد 19 صفحه 197، در سه چهار جا این بحث را ایشون مطرح کرده. روح مستقل، روح مستقل. منتها اونها گفته بودن بر اساس ظاهر روایات. علامه چه کرده؟ مبانی قرآنی و مبانی عقلیان را با این توضیحاتی که داده شد تحلیل نمودن. خب این یه نظریه. نظریه دوم این است که نه، این روح جدا از ذات و شخصیت اینها نیست.
صادق بل... نظریه اول از ذاتی نیست دیگه، الگاییه، یعنی از علمی نیست که درشون هست، یا مثلا از علم غیب دیگه نیست.
برای زب گفتیم دیگه، اینم یه خاصگاه دیگه. یه خاصگاه چه بود؟ علم. یه خاصگاه علم و اراده بود. یه خاصگاه هم روح القدس هست. روح القدس هم یه خاصگاهی چی برای اسمت گفته شده.
این
بطری
این
ما در آخری جنبندی خواهم کرد چه اینا منافاتی با هم ندارد. نمیتوانیم اینها را گسیم یک دیگر بگوییم که مثلا علم و آگاهی یه خاصگاهه، روح القدس هم یه خاصگاه دیگر. اینا با هم منافاتی ندارن، اینها قابل جمع هستند، در طول هم هستند. یکی عامل درونی هست، یکی عامل چه هست؟ بیرونی هست. بله؟
وقتی پیامبر اسمت داشته باشد از درون، چه نیاز روح القدس بیاد پیام بده؟ یا وقتی علم غیب درونی دارد، منشأ درونی؟
ذاتی چه نیست؟ اسمت انبیا چه ذاتی نیست؟ از درون فرماد اسمت داره، اون رو ذاتی میشود، اون میشه اون اسمت فرشتگان است، اسمت فرشتگان ذاتی است. اسمت انبیا چه ذاتی نیست؟
ذاتی نیست از اینکه خدا داده بده شد.
ابن نه خواهم، خدا از راه‌های مختلف داره. یعنی اسمت در انبیا تحقق پیدا میکند با علل و اسبابی که دست به دست هم میدهند تا اون اسمت تامه تمام بشود. مثلا یک عامل درونی به نام علم آگاهی، به نام اراده، یا عامل بیرونی چی؟ به نام روح القدس. اینا در مقابل هم نیستن. شاید همون روح القدس که یک موجود مستقل است از چه راهی در به اصطلاح باطن انبیا نفوذ می کند و عامل عصمت اونها می شود، به واسطه اراده اونها، به واسطه چیه؟ علم آگاهی اونها. یعنی اینها عوامل بیرونی هستن. عوامل بیرونی بله وقتی که میخواهند در باطن انبیا نفوذ کنند عامل غریب میخواهند، عامل مباشر میخواهند. عامل مباشر چیست؟ همطور که در نقطه مقابلین هم همین را میگویم، میگیم شیطان انسان را وسوسه میکنند. میگن از چه راهی وسوسه میکنند؟ از راه هم نفس اماره. نفس اماره میشه عامل مباشر، سبب قریب. شیطان هم عامل بیرونی است. همونطوری که در نقطه مقابل عصمت چه زلالت و گمراهی است، اونجا بگیم یه عامل درونی هست یه عامل بیرونی، در اینجا هم یه عامل درونی هست، حالا اراده تعبیر بیاوریم، علم تعبیر بیاوریم، ملکه نفسانی تعبیر بیاوریم، هر چیزی. این عامل درونی با اون عامل بیرونی چه در مقابل هم نیستن. این وسیله نه، وسیله علت ناقص است، نه علت تامه. علم و آگاهی علت تامه نیست، علت ناقص است. یعنی اینها وقتی که با هم بودن اون عصمت تامه تحقق پیدا
می‌کنه. یعنی اینکه امام به گناه جوری علم داره اینجوری تعبیر کردن. گناه رو یه چیز بسیار زشتی می‌انگارد. عین اینکه ما نماز روزه بریم از زباله‌دانی یه چیز کثیفی برداریم بخوریم. گناه رو اونجوری می‌بینه، نمی‌ره سراغ.
قبلا گفتیم تنها علم کافی نیست دیگه، اراده هم لازمه. اون وقت اراده را این عامل بیرونی تقویت می‌کنه. روح القدس تقویه و ایدهم به روح منه و ایدهم، در خود آیات هم هست دیگه، اینا را تایید میکنن. ما قبلا این نظریه را نقد و بررسی کردیم دیگه، گفتیم علم به ما هو علم، علم به ما هو علم مانع نیست تا مادامی که اراده با آن زمینه نشود. وقتی اراده هم دخیل شد، اراده قابل تقویت دیگه، اراده قابل تقویته. بله، از مبادی اراده است، علم از مبادی اراده است. اتفاقا اون نظریه چی میگفت خاصگاه عصمت تنها علم است، این بررسی شد که علم به ما هو علمون این عامل بازدارندگی ندارد. علم واقعیت ها را آنچنان که هست نشان میدهد، اما انسان را سوق بدهد اینجا اراده لازم است. اراده چه شد؟ اراده قابل تقویته. از چه راه این اراده تقویت می شود؟ از راه همون روح القدس. یه نظرم این است، نه، جدا از شخصیت اینها نیست و یه نوع کمال نفسانیست که در ذات اونها پدید می آید، اونها را از خطا نگه می دارد، خطاهای علمی، عملی. بله، ولذا در روایات دارم که انبیا و ائمه 5 روح دارند که به واسطه اونها تعیین می شود. روح القدس، روح ایمان، روح قوت و قدرت، روح علاقه به اطاعت، روح سعی و تلاش. اگر این باشد، این دیگه جزء بله مراتب نفس است، از مراتب نفوس کامله اونها خواهد بود. این هم نظریه مرحوم مولا صالح مازندرانی که شرح اصول کافی و تعلیقه دارن بر اصول کافی، ایشون در باب الروح التی یسدد الله بها الائمه، روح را مرتبه از نفس بله انبیا و ائمه میداند. حالا اون 5 روح، روح قوت، روح القدس، روح ایمان، اینا در روایاتی که مرحوم کلینی در اون باب ذکر الارواح التی فی الائمه، در اون باب این روایات را ذکر کرده، اینا را حالا خودتون ملاحظه میکنید. صلی الله علیه و سلم.